ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. درگیری ها در مرزهای شرقی اوکراین شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در دیدار باراک اوباما با رئیس جمهور جدید اوکراین، راه های بازگرداندن صلح به اوکراین و کمک به رشد اقتصاد آن کشور بررسی شد. یک کارخانه پتروشیمی متعلق به شرکت نفتی شل در هلند منفجر شد. درود شنوندگان ارجمند. درگیری‌ها در مرزهای شرقی اوکراین در 24 ساعت گذشته شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورشیان طرفدار روسیه دو مقر دولتی را در نزدیکی لوهانسک تصرف کردند و با اشغال یک پست مرزبانی مقادیری مواد منفجره و مهمات به غنیمت گرفتند. یک مقر گارد ملی اوکراین نیز پس از تمام شدن مهمات مدافعان آن به اشغال شورشیان درآمد. دولت جدید اوکراین از روز سه‌شنبه حمله به شورشیان را در شهر اسلاویانسک در شهر اوکراین آغاز کرده است. به گفته یک سخنگوی نظامی، در این عملیات 300 شورشی و دو ارتشی کشته و در حدود 500 نفر از شورشیان زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در ورشو پایتخت لهستان با پترو پوروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین دیدار و گفتگو کرد. اوباما به خبرنگاران گفت در این دیدار درباره بازگرداندن صلح به اوکراین، راه‌های رشد اقتصادی آن کشور، کاهش وابستگیش به گاز روسیه و آموزش نیروهای ارتش و پلیس اوکراین مذاکره شد. از سوی دیگر کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که 23 میلیون دلار کمک دیگر به اوکراین را در زمینه‌های دفاعی تصویب کرده است. باراک اوباما امروز در مراسم 25مین سالگرد برگزاری نخستین انتخابات آزاد در لهستان شرکت کرد. انفجار سهمگین در یک کارخانه پتروشیمی در هلند تلفات جانی نداشت. شب گذشته انفجار مهیبی در یک کارخانه پتروشیمی متعلق به شرکت نفتی شل در شهر مویردیک در جنوب روتردام رخ داد. شدت انفجار به حدی بود که آن شهر را لرزاند و صدای آن در فاصله 30 کیلومتری شنیده شد. آتش سوزی ناشی از انفجار در نخستین ساعت بامداد امروز مهار شد. یک سخنگوی شرکت شل گفت این کارخانه 24 ساعت کار می کند و در زمان انفجار کارکنان در محل حضور داشتند، اما جز دو نفر که جراحات مختصری برداشتند به کسی آسیبی نرسیده است. علت این انفجار احتمالاً نشت گاز اعلام شده است. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه پایان یافته و این اولین انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور محسوب می شود که بیش از یک نفر در آن نامزد بودند. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، چه آمار و ارقامی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه در دسته؟
بله آقای خمسه‌پور، هنوز اعلام نشده نتایج به طور رسمی، اما بعضی از سایت هایی که رصد میکنن نتایج شمارش آرا رو در مناطق مختلف به طور جداگانه، تا الان نتایج شهر نبک رو اعلام کردن در منطقه قلمون که بشار اسد پیشتاز هست با 1028 رای در مقابل اینکه دو نامزد دیگر اصلا رأی نیاوردن، آراشون صفر هست. در سویدا هم 87% مردم اینطور که میگن شرکت کردن، 85000 نفر به بشار اسد رأی دادن، حسن نوری 149 نفر و 134 نفر آقای ماهر حجار. این آرا و این آمار نشون میده که به احتمال زیاد بشار اسد با نسبت بالا پیروز انتخابات خواهد بود، همینطور که قبل از این هم پیش بینی میشد.
بله، خب چندان شگفت‌آور نخواهد بود آنگونه که پیشتر هم پیشبینی می‌شد. شما اشاره کردیم با اینکه این اولین انتخابات سوریه با شرکت بیش از یک نامزد محسوب میشه، اما همواره این انتظار وجود داشته که بشار اسد پیروز این انتخابات. اما واکنش مخالفان به این انتخابات چه بود آقای جزائری؟
شورای ملی اپوزیسیون سوریه، همون ائتلاف ملی، بیانیه صادر کرده و انتخابات رو یک نمایش سخره‌آور تا توصیف کرده، گفته این انتخابات چیزی عوض نمی کنه و نشون میده که نظام همچنان واقعیت ها رو نمی فهمه و تاکید کرده که به مبارزه خودش ادامه میده و تاکید کرده که نتیجه انتخابات هرچی باشه رو به رسمیت نخواهد شناخت. در حقیقت تکرار مواضع سابق مخالفان اسد هست که همچنان تاکید دارن این انتخابات براشون هیچ معنی و اعتباری نداره.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بود و انتخابات سوریه. خبرگزاری ایسنا به نقل از فعالان اقتصادی از شدت گرفتن رکود در بازار خودرو ایران گزارش داده و در توضیح دلایل این رکود بر چند عامل تأکید کرده است، از جمله بلا تکلیف ماندن قیمت خودرو و نامشخص بودن آینده نرخ ارز. رویا کریمی مجلس رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، میپرسد در صنعت خودرو سازی ایران چه میگذرد. فریدون خاوند:
آنچه در صنعت خودروسازی ایران میگذره یک رکود گذرا نیست، یک بحران عمیق است و دلایل اصلی این بحران هم چیزی است بجز عوامل مقطعی که ایسنا از اونها نام میبره. در گزارشی که طی چند روز اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده زیر عنوان صنعت خودروی ایران بایدها و نبایدها، از فاجعه عمیق در این صنعت صحبت میشه. صحبت بر سر صنعتی است که حدود نیم قرن بعد از پایه‌گذاری اون به یکی از مهمترین صنایع ایران بدل شده، با شمار زیادی از صنایع دیگر در ارتباط تنگاتنگ است و سقوط اون یک زمین لرزه بزرگ تازه خواهد بود اگر اتفاق بیفته برای اقتصاد ایران. به هر حال این صنعت در سالهای انقلاب و جنگ دوام آورد، به رغم بحث‌های زیادی که بر سر بودن و نبودنش در گرفت سر پا موند، البته زیر حمایت دولت و درون یک بازار بسته. در سال 1390 با تولید بیش از 1,600,000 خودرو به اوج خودش رسید، پیش از اون که به شدت سقوط بکنه و از لحاظ تولید خودرو 10 سال به عقب برگرده.
آقای خاوند، آیا واقعا دلیل سقوط صنعت خودروسازی در ایران در 2-3 سال گذشته فقط موضوع تحریم ها بوده؟
تحریم مسلماً مؤثر بوده ولی عامل اصلی نبوده. مرکز پژوهش‌های مجلس به درستی میگه که تحریم تنها جرقه‌ای بود برای آشکار ساختن عمق فاجعه در صنعت خودروسازی ایران. همین گزارش به مشکلات اصلی این صنعت میپردازه، از جمله این که قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل بالا هست، صنایع خودروسازی دولتی هستند، به تخصص مدیران اونها توجهی نمیشه، مسئولان این صنعت شناخت درستی از بازارشون ندارند، رضایت مشتری برای اونها مهم نیست، به خلاقیت و نوآوری توجه نمی کنند و به تجربه کشورهای دیگه اونطوری که باید و شاید توجهی ندارند.
آقای خاوند، آیا مرکز پژوهش‌های مجلس فقط به آسیب شناسی این بحران بسنده کرده یا راه حل‌هایی هم برای خروج از اون ارائه داده؟
راه حل‌های ارائه داده، همون راه حل‌هایی که از سال‌ها پیش به این طرف از طرف شماری از اقتصاددان‌ها ارائه می‌شد و صدای اونها به دلیل لابیگری مدیران خودروسازی به جایی نمی‌رسید. بارها گفته شد که هیچ صنعتی در شرایط گلخانه‌ای فارغ از رقابت پا نمیگیره. گفته شد که خودروسازی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار بشه. وجود چند شرکت در این عرصه کارساز نیست. اینها باید در هم ادغام بشن و توصیه های از این دست. این توصیه ها رو ما امروز در گزارش مرکز پژوهش های مجلس میبینیم تا خودروسازان به اون چه جوابی بدن.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از انتقال رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، به زندان رجایی شهر کرج انتقاد کرده است. این سندیکا اشاره کرد که انتقال آقای شهابی از زندان اوین به زندان رجایی شهر در شرایطی صورت گرفت که قرار بود او برای جراحی مهره‌های کمرش به بیمارستان منتقل شود. به گفته خانواده رضا شهابی، پزشکان معالج توصیه کردند که او برای بهبود ناراحتی کمر و گردن خود تحت عمل جراحی قرار بگیرد. رضا شهابی در خرداد سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار رفع هر گونه تعقیب قضایی برای همه فعالان کارگری شده است. ساعت 16:10 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات عثمان مصطفی پور میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 70 در منطقه کوهستانی در آذربایجان غربی نزدیک به شهرستان ارومیه همراه با چند نفر از دوستانش بازداشت شد. بازداشت آنها با کشته شدن شماری از همراهانش همراه بود که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان آن بازداشت کشته شدند. عثمان مصطفی پور پس از بازداشت 6 ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات و سپاه پاسداران ارومیه و آنگونه که خود بعدها برای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نوشته تحت فشارهای شدید روحی و آزار و اذیت جسمی قرار داشته است. به نوشته این فعال سیاسی کرد که عضو حزب دموکرات بوده، در دی ماه سال 70 او به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و برای نخستین بار پس از 7 ماه بازداشت توانست با خانواده خود دیدار و ملاقات کند. آقای مصطفی پور در رنجنامه خود به احمد شهید می نویسد پرونده او و همراهانش در بهمن ماه سال 70 به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده و او و هم پرونده ایهایش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی به اعدام محکوم می شوند. وکیل او موفق به حضور در دادگاه نشده و در دادگاه وکیل تسخیری آقای مصطفی پور از او دفاع کرده است. پس از صدور حکم اعدام برای این عضو حزب دموکرات کردستان، 2 نفر از همپرونده‌ای‌های او اعدام شدند و او 2 سال را در سلول‌های انفرادی قرنطینه زندان ارومیه روزگار می‌گذراند و در حالی که اجرای حکم اعدام خود را انتظار می‌کشید، در سال 72 به او خبر می‌دهند که حکم اعدامش نقض شده است. پس از آن عثمان مصطفی پور از زندان ارومیه به زندان مرکزی تبریز منتقل می شود و 2 سالی را در این زندان محبوس است. پس از آن است که به زندان ارومیه بازگردانده می شود و بدون آنکه دلیل و مدرکی به او ارائه شود متهم به مشارکت در قتل می شود. تا سال 79، یعنی بیش از 9 سال پس از بازداشت آقای مصطفی پور، دادگاه او را به دلیل مشارکت در قتل به 10 سال حبس محکوم می کند که به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی با احتساب آنکه او بیش از 9 سال در زندان بوده می توانسته چند ماه دیگر آزاد شود. اما در همان زمان و در آستانه آنکه او انتظار آزادی از زندان را می کشید، پرونده جدیدی برای عثمان مصطفی پور گشوده می شود که او را به دلیل عضویت در حزب دموکرات کردستان به 15 سال حبس دیگر محکوم می کنند. آقای مصطفی پور در این دادگاه نیز از داشتن وکیل خود محروم بود. حکم 15 سال زندان به صورت شفاهی در زندان ارومیه به آقای مصطفی پور ابلاغ شده است. عثمان مصطفی پور از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق مرخصی محروم بوده است. او در بیش از 23 سالی که زندانی بوده، شماری از اعضای نزدیک خانواده‌اش از جمله مادر، 1 خواهر و 1 برادرش را از دست داده، اما مسئولین زندان حتی اجازه تحت الحفظ حضور در مراسم تدفین اعضای خانواده‌اش را به عثمان مصطفی پور ندادند. عثمان مصطفی پور در آذر ماه سال 1392 همراه با شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در چند زندان در سراسر ایران در اقدامی نمادین علیه اعدام اعتصاب قضا کرد.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 21 12 21 12 بازگو کنید. چکیده خبرها 16:30 ایران.